الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رحلت پیامبر اکرم رو تسلیت عرض می کنیم به امید این که مقام حضرت که وسیله غفران گناهان از توسط خداوند ما رو هم از غفران گناهان محروم نفرماید. کافی است که متوجه باشیم که پیامبر بشری بودند که به ما نشان دادن آدمها تا کجا می توانید بروید. گفت نه ملک بودی و نه خسته ز خاک، ای بشیر ما بشر بودی و پاک. مشکل اینجاست که بشر بودی و پاک. قرآن می فرماید که لقد جاءکم رسول من انفسکم، ای آدم ها متوجه باشید که یک پیامبری آمده است از خودتون. عمده اینه که بشر بود است و پاک از خودتون. عزیز علیه ما انتون، بهش گران می آید که شما به سختی بیفتید. حریص علیکم، نسبت به شما حریص است، خیلی توجه به شما دارد. دیدی دادم یه چیزی را که بهش حریصه، خیلی توجه دارد. می فرماد خیلی به شما توجه دارد. به نظر من همین تعبیر خوبه، نمیخواد در تقدیر چیزی بگیریم. حالا بعضی مفسر گرفت، نه آقا، می فرماد خیلی به شما نظر داره، تمام توجه جان و قلب شمایید. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وقت برای مؤمنینم خیلی دل پر عطوفت و تلاش تعالی بخش دارد، رؤوف و رحیم. حالا ریزکاریای بحث رو نمیخوام، همینقدر ما متوجه باشیم که پیامبری یعنی تمام تلاش برای بنده های خدا که بنده های خدا در نمانند. عزیز علیه ما انتم، خیلی تعبیر عجیبه، یعنی اصلا پیامبری یعنی این که سختشه که شما سخت دونه. به تعبیری سعادت خودش رو در سعادتمندی شما می داند. اگه این حل بشه بعد زود بحث نتیجه میده. این داستان مولوی دارد از روایت گرفته است که حضرت موسی در حین چوپانی، هنوز که پیغمبر نبودن که، یکی از این گوسفندا چموشی کرد و در رفت. حضرت بود و این بود و خیلی چموشی کرد، در حدی که دیگه کفشای حضرت پاره شد از پاشون در اومد. دو روز سه روز دنبال این گوسفند میدویدن، آهین گیر نمی. دیگه گوسفند خیلی هلاک شد و گیر کرد. حضرت گرفتند ملائکه دیدن زار زار دارید حضرت گریه میکنه که آقا به من رحم نمیکردی، به خودت چرا اینقدر رحم نمیکردی؟ گریه میکردن که چرا این گوسفند اینقدر خسته شده است، یه ذره خشم و عصبانیت و اینا نه، تازه قصه میخوردن که چرا اینقدر اذیت شده است. همونجا ندا اومد که این برا پیغمبری شایسته است که همه دلش برای سعادت بقیه میتپد، نگران سختی بقیه است. وقتی اگه این حل بشه، دو تا نکته از دکورم رو به بحثمون میپردازیم. یکی این که شما ببینید این پیامبر پس همه حرفاش برای اینه که ما رو یه جوری سعادتمند کنه، عمده اینه که نگاه به فرمایشات پیامبر، اصلا این قلب پیامبر چون قلب عاشق سعادت بقیه است وحی بهش نازل میشه. بقیه فرمایشات حضرت هم همینطور. نکته دوم این که شما این تاریخ نم، شما تمام تلاش دشمن این است که یه جوری پیامبر در مقابل ما ضعیف جلوه بده. نمیتونن که دروغ بگن، نمیتونن که بگن پیامبر نبوده است، نمیتونن که از ما بگیرن اون عظمت و بزرگی و حقانیتشون رو کم جلوه بدن. دشمن بسیار تلاش کرد از روز اول که اگر بخواد بر ما سلطه پیدا کنه، به ما وارد بشه، باید این پیامبر عظمتش در بین ما کم باشه. این از این زاویه که حالا بحث من نیست، تاریخ رو نگاه کنید، سلمان رشدی که شنیدین یه نمونه است، بنده کم نیستن آقایون، همین روشنفکران اخیر ما، من نمیدونم این مرض چه نفعی برای اینا داره که آقا پیامبر بشر است. حالا سخنرانی، حالا سخنرانی که پیامبر بشر است، خیلی خب مگه خود خدا نگفت بشر است؟ ولی اگه دقت کنیم نتیجه ای که اینا میخوان بگیرن همونه که تاچر با پولی که به سلمان رشدی داد میخوان بگیرن. این روشن فکر را نمیخوام بگن خب آقا خود خدا هم گفت که بگو پیغمبر من بشرم مثل کن، اما اونا میخواد پیغمبر با این فرمایشات میفرماد آقا من بشرم مثل شما الا ان یوحی الیه، الا اینکه به من وحی شده وحی بگیری. اینا دست میذارن که خب پیغمبر که بشر است، قرآن هم که بشری، صریح جمله شون است که قرآن هم بشری است و وحی هم بشری است، به زمین آمده است، پس زمینی شده است و بشری است و نتیجه که میخوام بگیرن چیزی نیست. این جمله شونه، پس بر این پیامبر بشری و بر این دین بشری چقدر باید انتظار حمل کرد؟ اونا دشمن آقا جاپاش پیداست. من میخوام از این طرف رو نتیجه بگیرم که پس معلومه این خیلی قیمتی است که دشمن میبینه دژیست که اگر بخواد بر این ملت وارد بشه باید این دژ بشکند. این یه طرف قضیه. یه طرف قضیه هم که قرآن، خیلی این جمله را روش فکر کنین، عزیزون علیه ما انتم، ای آدم ها به پیامبر سخ میگذره که به شما سخ بگذره، سختش پیامبر که به شما رنج برسه. پس تمام این دین و این روایات ها اومده است که به ما رنج نرسه. حالا با این دید آدم روایت پیامبر رو نگاه کنه، من توصیه شدیدم به شما و خودم اینه که با روایت زندگی کن، به خصوص حالا عزیزان که این تابستون گاهی فرصت دارن، یکی از کارا همین باشه که خب این روایت ها برای همین اومده که ما به رنج نیفتیم، ما به بلا نیفتیم، ما به بدبختی نیفتیم، که خب باید با این روایت ها به سر برد. چی بهتر از این روایت ها؟ روایت ها را آدم در وقتی که خود پیامبر، یکی از روایتشون چیه؟ خب روایت ثقلین دیگه، یعنی آقا این اهل البیت هم، اهل البیت، روایت اهل البیت یعنی روایت پیامبر. پس ما دیگه کتاب های روایت را، به خصوص این کتاب عزیز اصول کافی را، من نظرم از چی یه جوری نگذارید از دستتون برید. اگه میخواید امشب به روح پیامبر نزدیک بشیم، همین نتیجه رو باید بگیریم. از خود پیامبر بخوام که ما رو به خودتون نزدیک کنید. تو همین دعای روز شنبه، روز دعای پیغمبر شما میخونید دیگه، یه بحث خیلی مفصلی است که نه خدا گفته است، خدا میگه شما به پیامبر نزدیک بشی، لوجدو توابن رحیما، همین که به پیامبر نزدیک بشی منو توبه پذیر رحیم میبینید. من نمیخوام اصلا وارد این بحث بشم، یعنی نزدیک شدن به پیامبر باشید خدا با ما اولا تواب باشه، گناهامون رو استغفار در واقع برای ما ایجاد میشه، رحیما یعنی ما را به یک اسراری میرسونه که هیچ جا گیر نمیاد. اسرار آقا، اسرار، اسراری که علاقه به پیامبر پیدا کردن در قلب آدم ایجاد میشه که تو کتاب و درس و اینا گیر نمیاد. وقتی این پیامبر این نصایح رو به ابوذر کردن، یعنی ما که خیلی علاقه داریم به این فرمایشات پیامبر به ابوذر، از این زاویه است که میدونیم که با چه انگیزه ای، با چه پایگاهی این سخن داره گفته میشه. پیامبر میخواد بشریت رو نجات بده، به سعادت برسونه، به اون سعادت واقعی. خیلی اسرار تو همین فرمایشات حضرت به ابوذر خوابیده است. اینجا بود که فرمودن که یا ابوذر لیعظم جلال الله، ای ابوذر باید که جلال خدا رو خیلی بزرگ بداری، به پا مثل اونایی نشی که همینطور خدا لغلغه زبانشون میشه، فکر کنن هم تو علکی قلبشون هیبت الهی نداره، هم تو حرف میزنن که آقا مثلا به یه سگ میرسن میگن خدا خفت کنه، یا به خوک میرسن میگن خدا خفت کنه. این به زبان آوردن خدا اینقدر عادی، این مال اینه که قلب جلوه جلال حق درش نیست. حضرت به ابوذر نصیحت میکنن که نگذار قلب اینقدر ساده نسبت به خدا برخورد کنه. لیعظم جلال الله فی صدرک، باید جلال خدا در قلب و سینه تو خیلی بزرگ باشه. اون وقت اینجا دیگه اهل تربیت میدونن دیگه این هیچ کاری آقا نداره، فقط باید بپذیری. بارها عرض شده است قلب میشناسد عظمت خدا را، سهلنگاری میکنیم غفلت میکنیم. یعنی شما کافیست فرمایش پیامبر را بپذیری. گاهی رفتین خدمت علما دیدید مثلا تعجب میکنید ایشون یه تذکری میده آدم نمیپذیره، نه دلیل میارند نه برهان. چرا؟ برای اینکه به قلب ما آشنا. وقتی یه تذکر میدن میبینین قلب شما میپذیره، چون به قلب ما آشنا. عزیزی میگفت که چی؟ میگفت تصادف شده بود، گفت هر کی اومد گفت بابا به اون را آقا که یه خود خسارت بهش وارد شده بود، گفت کم بودن بابا ولکن برم، گفت چیا ولکنم برم خسارت بهم وارد شده، ما همطور گیر کرده بود همه مردم هم جمع شدن. یا یکی از این روحانیون رسید من تنگ گوشه ایشون یه چیزی گفت، گفت باش ره، بعد گفتن چی؟ گفت که چی گفتن؟ ولکن برو. چیز جدیدی نگفت، ولی از دلش گفت، به دلش میشه تموم شد. گفت هیچی دیگه نگفت، همین که ای آقا در گوشم این آقا یه چیزی گفت بلکرم. اینجوری گاهی از یه سوزی برمیخیزه. حالا پیامبر دارن همین کافیز اینا بپذیریم، آقا گفتن که چی؟ آقا این قلبتون عظمت خدا درش زیاد باشه. یه چی کم داری؟ یعنی چی میخوان؟ یعنی استدلال میخواد واقعا؟ یعنی مگه دروغه؟ مگه شک داریم؟ پس قفلت داریم. حالا کی قفلت رو برطرف میکنه؟ پیامبر فرمود فذکر انما انت مذکر، میفرماد بپاید لغلغه زبانتون خدا نشه. این تذکر خوبیه. دوستان ما گاهی مثلا دین که مثلا منویسن الله همتون، بعد یه عزیزی وقتی مثلا می نوشت الله، پشتش می نوشت جل جلاله عز و جل قول الله تبارک و تعالی. بعد یکی بهش گفت بابا مثلا یعنی اینا رو اینقدر طولش نده، حرف ده بزن. گفت حرف من همین هاست، اصلا من حرف دیگه ندارم، من اصلا اومدم تو این دنیا که بگم الله جل جلاله. گاهی آدم ببینید که یه کار دیگه هم داره، حالا دقت کن تو نماز مثلا آدم میخواه بخونه، گاهی وقت میگه زود نمازمون رو بخونیم به کارمون برسیم. اصلا کارمون همینه، هر وقت رسیدیم به جایی که دیدیم انس با خدا، توجه به عظمت خدا، این برا ما زندگی شد، بدونیم که درست داریم راه را میریم، درست داریم، یعنی کار ما همینه، بقیهش را از همین باید بگیریم تحت عنوان تکلیف. اینا من یه بار دیگه هم عرض کردم، ما تو اسلام این شعر را نداریم، این شعر مال سعدی است، ما مقلد سعدی نیستیم، عبادت به جز خدمت خلق نیست، این به جزش ایشون بی خود گفته است، خودش میدونه، حالا پشیمونه است اون دنیا که اینو گفته. یعنی عبادت به جز خدمت خلق نیست؟ نه آقا، بله عبادت عبادت هست، البته بهترین مردم کیان؟ انفع الناس، بهترین مردم اونه که بیشتر به نفع مردم باشن، اینجا خودش هست، ولی عبادت عبادت هست، عبادت یعنی ما خلوت با حق داشتن، یاد حق بودن، که اشارات اون جلسه شد احتیاج داشت. بعد حضرت بر در همین رابطه خوف از حق و تعظیم حق در قلب می فرماند یا عبازر ان لله ملائکتا قیاما من خیفتهی ما رفعوا رؤوسهم حتی ينفخ في الصور النفخة الآخرة فيقولون جميعا سبحانك وبحمدك ما عبدناك كما ينبغي لك ان تعبد. میگه عبازر اصلا ملائکه ای داریم که تمام بودشون از خوف خدا اینجوریست که سرشون نمیتونن بالا کنن. اولا همیشه اینا این باشه، ملائکه که تو آیات یا تو روایات میاد یعنی عبد محضن، ملائکه عبادن مکرمونن. خب حالا چرا مثال ملائکه را میزنن؟ برای اینکه یعنی تو اگه بنده خالص بشی شبیه که میشی؟ ملائکه میشی. پس قصه بندگی ماست ملائکه. اینا تو بحثای تفسیری مفصل شاید هم بحث کردیم، بازم جا بحث داره. پس ملائکه قصه بندگی ماست، راست راستی ملائکه در هستی هستند، ولی انسان اگر بتونه احوالات ملائکه را در خودش ایجاد کنه با توجه به اینکه جنبه منفیم داره، غریزم داره، حالا این انسان که بتونه به مقام ملائکه برسه فوق ملائکه است، ولی قطب ما همون ملائکه است. یعنی مقام عالیه ما اینه که شبیه ملک بشیم، اون وقت اگه انسان شبیه ملک بشه اون وقت البته بالاتر از ملک است، اون بحثش جداست. پس حالا حضرت می فرما خوف را در ملائکه، یعنی در بندگی محض اگه برسی مثل این ملک میشی که چی؟ ان لله ملائکتا قیاما من خیفتهی ایستادن، حساب کن مثل نماز شد، ما رفع او رؤوسهم اصلا جرأت نمیکنن سرشون بالا کنن، اون چنان هیبت حق بر قلبشون افتاده است که قلبشون اجازه نمیده که این سرشون بیاد بالا، به معنای اینکه احساس کنن در عرض خدا، رو در روی خدا. این تمثیل است، البته منظورم سر قلب است، چون ملائکه که از این سرا ندارن، که قلب توجهشون به حق طوریست که نمیتونه سرش بالا کنه. ما هم تو دستوراتمون داریم که مثلا شما اول دقت کنید، اول که سوره حمد میخونید جرأت نمیکنید بگید ایاکه، اول میگید چی؟ غایب، بسم الله، یعنی غایب میگوید، الحمدلله الرحمن، اون اون. بعد که یخت روح آماده شد، آماده شد، اجازتون دادن. اگر سوره هم از طرف خدا نیامده بود هیچ کس جرأت نمی‌کرد بگه یاکه. یاکه خیلی دل می‌خواد. یاکه یعنی تو را من دارم می‌بینم. خودشون دستور دادن که ما جرأت کردیم بگیم، اگر کسی نمیتونه بگه. اینه که این ملائکه از خوف خدا میفرماد که اصلا سرشون بالا می‌کنه، مقام خوف را می‌خواد بگه و بفرمادا تا کی؟ تا نفخه سور، تا نفخه سور. فیقولون جمیعا، و حرف این ملائکه‌ای که مقام عبودیتند و بندگی و خوف چیه؟ این حرفشونه، سبحانک و به حمد که. اینا مقام قلب خوف داره، سبحانک. نمیدونم رو سبحانک چقدر فکر کرده، خیلی عجیب. حداقل آدم وقتی یه جای میگه، خب وقت اینا که نیست که، اینا مقدمه است، اینجور مثلا بگیم طور نیست. شما حساب کنید عقل شما چطوری روح شما رو و قلب شما رو و جسم شما رو تدبیر میکنه. عقل شما که یه جا نیست بغل گوشه دون یا تو مغز دون، یک مقام تعالی است و از بس متعالیست همه در سیطرشند، تمام رو در سیطره دارد و متعالی تر از آن است که بشد اصلا این سیطره ها رو از اون جدا دانست یا اون رو در حد این عالم بدانی. یک تدبیر متعالی بی نقص، همون که بگم متعالی دیگه بی نقص است، سبحانک. قلبشون بیدار است. ببینید لغات، لغات سبحانک است. میخوام عرض کنم قلبی که در مقام خوف قرار بگیره، روحش روحیست که سبوهی حق را حس میکنه، سبحانک. و به حمد که همیشه هم وچه دومشه. چرا؟ چون اونجا میگن سبحان الله و الحمد لله. چرا؟ برای که هم یعنی نه اینکه خدای تو اونقدر متعالی که این جلوه های زیبای عالم از تو جداست، نه، همه اینا هم از توست. به حمدک است، یعنی هر چه زیبایی است، زیبایی است که تو آوردی، پس حمد حمد توست. بعد میفرماد که ملائکه میگن ما عبدنا که کما ینبغی لک ان تعبد، هیچ وقت نشد از که کسی اونجور که تو شایسته ای که بندگی کند و عبادت کنه، کسی بتونه بندگی تو را بکنه و عبادت کنه. خود اینم مقام خوف است که دل بیدار بشه، دل میخواد دیگه بیدار بشه، بفهمد کسی نمیتونه، کسی نمیتونه بندگی خدا رو بکنه. پس خدایا ما چه خاکی به سرمو بکنیم؟ همین دیگه، یعنی خوفه، خوف شیرینی که خود این خوف، میدونین که برای اولیا خود این خوف شیرین است. بنده به جایی میرسه که هم خوف داره، هم این خوف رو دوست داره، هم خوف داره، پا و دست نمیتونه از مرز بندگی بیرون کنه، دراز کنه، همین خوف رو میخواد، هم خوف داره، نگران است، همین خوف رو میخواد. منظور این که شما حالا تو زندگی ببینین دیگه، تو زندگی ائمه دیگه، از امام حسن علیه السلام در احوالاتشون داریم که چی؟ وقتی شروع میکردن وضو بگیرن میلرزیدن، رنگ روشون میپرید. کسی میپرسید از امام، میفرمان میدونی داریم در محضر کی میریم؟ خب یه مقام است. عرضم اینجاست که به مرور باید امیدوار بود به این مقام برسیم. یعنی عمده اینجاست ها، قلب اگه بنا داشته باشد به این مقام برسه و بدون این مقام نیاز روحشه، یواش یواش میرسه. همینطور که بنده و جناب عالی الحمدلله اصلا شدیدن ما میترسیم مثلا اگه مال یکی باشد وسطه مثلا کوچه، بدونی مال یکیست که مطمئنن ما ور نمیدم. درسته این لطف خداست، ولی دیگه حالا بهمون رسیده است این لطف، دیگه شدیدن ور نمیداریم. حالا حساب کن یه آدم دوز لایعقل بهش میگن آقا خب بترس از خدا ور ندار، نمیفهمه چطوری بترسه، خب همینقدر که ما حالا میفهمیم چه بترسیم از خدا مال مردم رو ور نداریم، حالا همین رو مقایسه کنیم، پس ما هم میتونیم انشاءالله بفهمیم که یعنی چه رنگمون رو ببازیم در موقعی که میخوایم در محضر حق بریم. درسته حالا ما مثل اون دوز لایعقلیم که اصلا حالیمون نیست، ولی بالاخره اولش که اینجور نبودیم که بترسیم مال مردم رو برداریم، که خدا لطف کرد ما هم امیدوار بودیم به لطف خدا، خوب شد. درسته که اینا نباید از خودمون بدونیم که کبر است، اما خب اینا که باید شکرش رو بکنیم که خدا به ما داده است. پس این راه هنوز باز است که به اینجا برسیم. بنابراین یه جمله حالا عرض کنیم، عزیزان میدونن که این که میدین تو دستورات دین خیلی نمیان مثل بحثای اخلاقی که بعض علمای اخلاق میکنن که آقا اول چه کار کنیم ثانیا چه کار کنیم. من نمیخوام بگم اینا غلط هست، غلط هم نیست، درست هم هست، ولی همون روش روایی خیلی بهتره به نظر من. یعنی چی؟ آقا خودشون میگن، خودشون میگن بپذیر میشه. خوب دقت کنی، خودشون میگن بپذیر میشید. این خیلی خوبه است. این از که میگن به اصطلاح حالا فلسفه یا عرفان میفرماد باید به مقام حضور برسی. مقام حضورم که با فکر نیست که من به همین جهت یخت سختم است که مثلا نظره، حتی نظره حالت تقلید از غزالی کردن آقای در محجت البیضا مولا محسن فیض، نه بنده معتقدم روش غزالی حالا حتما روش خوبی است، نه مولا محسن که حالا تقلید کرد، همین روش روایی خوبه. آقا بپذیر میرسی. اگه اماما بلد نبودن این حرفا رو بزنن که آقا نمیدونم اول مثلا این کارو بکنی، غضبیت غضبیه اینجوری است، بعدم شهویت شهویه اینجوری، اینطوری با غضبیه رفتار کنی، اونطور نمیخواد اینا را. باید به حضور رسید. اهل البیت ما شاگرداشون خیلی راحت میرسیدن. اون زید ابن حارث پیغمبر رفتن صبح دیدن که گریه حال خوشی سال داستان در مقام خوف بود از خیلی، میگه یا رسول الله صدای زفیر جهنم رو میشنوم. بعد میگه یا رسول الله علی دارم میبینم در ازای این صدا که کدوم یارادون جهنمی، کدوم اینا که علی اصلا تو مسجد جهنمیان کدوم بهشت. ببینید خوف چه بصیرتی به آدم میده. حالا به نظر شما این زید نشسته مثلا یه دوره احیاء العلوم خونده است، هیچ کاری نکرده است، فقط هرچی پیغمبر گفته است پذیرفته است. این پذیرش قلبی مقام حضور میاره. خوف با حضور است نه با حصول. فکر نمیخواد که، فقط باید قلب بپذیره، و قلبم که مانعی نداره، خب میبینن باید بپذیره. این بهتر. حالا تو نهج البلاغه یه بحث طولانی ظاهرا داشتیم که این مقام خوف و عظمت خداوند چطوری حاصل میشه، ولی به نظر من هیچ طور حاصل نمیشه. فقط باید گدای سمجی باشیم، بپذیریم، عمل کنیم، میشه. خب حالا یه خورده بپذیریم، یه خورده عمل کنیم، یه خورده میشه. بیشتر بپذیریم، بیشتر عمل کنیم، بیشتر میشه. یعنی حضوریست به اصطلاح فلسفه، یعنی یه علم قلبی حضوریست، فکری نیست که حالا چی کار کنیم. هیچ کاری نکن، بپذیر. شما دقت که علی از وقت تا حالا چی کار میکنی که حرفا ما رو گوش میده؟ ما چی کار کنیم که حرفای اینو گوش بدیم؟ هیچ کاری نکنه وقت گوش میدیم. به قول آقا گفت زنده باد بی عملی، هیچ کاری نکن تا بشه. اگه بخواد یه کاری کنی نمیشه، بی عملی بهش میگن در عرفان. یعنی شما چطوری نماز میخونی؟ هیچ نماز میخونی. همین که هیچ کاری نمی کنی میشه. همین که یه حرفا رو بپذیریم که خب راستی هم همینطوره، مقام الهی را قلب میشناسد این عظمت را، خب میپذیریم. این خیلی خوبه این پیشنهاد که بنده عرض میکنم، و به نظر منم سخت‌تر از بقیه دستورا نیست. همینقدر که اون دستورا خوب یخت کار میبرد یه خورده نتیجه میده، اینم یه خورده کار میبرد یخت نتیجه میده. فرقش اینه که این دیگه آدم رو مشغول یه سری افکار نمیکنه، اون یه سری مشغول افکار میکنه. بعدم یادمون میره، حالا سری یادمون میره، حالا تو نماز حرفا رو یادمون بیاد که اینا چطوری اینا رو سر هم کنیم که خوف ایجاد شه. نمیخواد آقا سر هم کنیم، فقط یاد باشید خدا را متوجه باش که عظیم است. این قلب متوجه است، میشناسه. برای همین حضرت ببینید دست دور نمیدن. حالا بعد داستان خوبی میگن که میفرماند حتی انسان به جایی میرسه که بیدار میشه، توجهش وقتی متوجه قیامت و جهنم شد، اگر اعمال 70 پیامبر انجام بده میبینه که هیچ کاری نکرده است. لأسقل عمله من شدت ما یراه یا مزن، یعنی وقتی که اون نفخ دمی، اگر اعمال 70 پیامبر داشته باشه میره هیچ کاری نداره. این مقام خوف است، این مقام گیر میاد عمده. پس بیش از این تأکید نکنیم که اومدن به ما یه چیزی که میشناسیم و بهمون تذکر بدن. ما خودمون میفهمیم که خداوند عظیم تر از ایناست. قلب آشناست، قلب آشناست، در عهد الست بهش تفهیم کردن. ما غفلت نکنیم. خدا به حقیقت این پیامبر، به حقیقت این پیامبر، به حقیقت این پیامبر که ما سوکوار حضرتش هستیم، خوف خودش را اونجور که پیامبر میپسندد در دل ما بیش از پیش مستقر بگردان. پروردگارا، پروردگارا، به حقیقت این پیامبر گناهان ما